زیبا کلام، به ما میگویند 57 و اگر به عقب برگردم باز هم در انقلاب شرکت میکنم. خبر آنلاین. زیبا کلام گفت اگر چرخ به عقب برگردد من تمام آن کارهایی را که در سالهای 56، 57 و 58 انجام دادم دو مرتبه تکرار میکنم، چون عقیده دارم که انقلاب 57 درست بود. این را از فرط غرور و تعصب نمیگویم. هدف ما از آن مبارزه ولایت فقیه، حاکمیت روحانیت، صدور انقلاب و مرگ بر آمریکا و اسرائیل نبود. هدف ما انتخابات آزاد، بسته شدن زندان اوین و تبدیل آن به موزه، نداشتن زندانی سیاسی، آزادی مطبوعات و قلم و پاسخگو کردن حکومت بود. کدام یک از این اهداف غلط بود که من بگویم اگر چرخ به عقب برگردد دیگر آن کار را نمی کنم؟ امروز به ما می گویند شما انقلاب کردید چون دنبال آب و برق مجانی بودید. نشسته چرا انقلاب کردیم؟ روز یک شنبه هفته بهمن 1403 در محل خبرگزاری خبر آنلاین برگزار شد. عباس ملکی دیپلمات سابق، محمد جواد مظفر ناشر و فعال فرهنگی و صادق زیباکلام استاد پیشین دانشگاه تهران که هر سه دارای سابقه مبارزات انقلابی بودند در این نشست چرایی وقوع انقلاب 57 را مورد بررسی قرار داد. در سومین بخش از گزارش این مراسم سخنان صادق زیباکلام را درباره چرایی وقوع انقلاب و از نظر می‌گذرانیم. به ما می‌گویند یک عذرخواهی به نسل‌های بعد بدهکارید. امروز به من و امثال من که در انقلاب حضور داشتیم میگویند 57 و به آن حرکت تاریخی میگویند فتنه. میگویند شما بابت آن کار یک عذرخواهی به نسل‌های بعدی بدهکاری. میگویند گور بابای خودتان به جهنم، نسل‌های بعدی را بدبخت کردید. تازه این برخورد مهربان‌ترین هاست، وگرنه که بقیه میگویند تیر چراغ برق و چنار خیابان انقلاب منتظرتان است که از آنها آویزان و اعدامتان کنند. جالب اینجاست که جامعه ما آنقدر عقب مانده است که یک نفرمان پیدا نمی شود بپرسد چه شد که انقلاب شد. اقدامی که اینقدر تلالو داشت، الان به عنوان فتنه از آن یاد می شود و ما بدهکار هم شده ایم. انقلابیون در تظاهرات های سال 57 شعار می دادند، ای خمینی توی رهنمای ما رهبر زنده و با وفای ما بر لبم این سرود، بر خمینی درود مرد بر بختیار. نوکر جیره‌خوار این شعار را نه یک نفر که صدها هزار نفر سر می دادند که بسیاری از آنها نیز اتفاق تحصیل کرده ترین ها بودند. آنها در خواب هم نمی دیدند که یک روز به خیانت متهم شوند. دیکتاتوری شاه مهمترین عامل وقوع انقلاب بود. می گویند شکست هیچ پدر و مادری ندارد، ولی پیروزی پدرها و مادرهای زیادی دارد. نقل انقلاب 57 همین است که بعد از این که اتفاق افتاد، تئوری‌های فراوانی درباره چرای وقوع آن به وجود آمد. از جمله افزایش درآمدهای نفتی که من اصلاً قبول ندارم. شما اگر در سال 57 به عنوان یک توریست به ایران می آمدید، فقط یک نفر بود که می گفت تمام این اعتراضات و کار آمریکایی ها و انگلیسی هاست و او هم محمد رضا شاه پهلوی بود. آخر چرا؟ چه دلیلی داشت؟ تو که متحد استراتژیک آنها بودی، چه اختلافی با آمریکایی ها یا انگلیسی ها داشتی؟ تو که ژاندارم منطقه بودی، هر سلاحی که می خواستی آمریکایی ها به تو می دادن. کدام اسلحه را خواستی که ندادن؟ می گفت آمریکایی ها با من بد هستند چون قیمت نفت را بالا بردن. ادوارد سابلیه خبرنگار روزنامه لوموند در سال 56 به ایران می آید و با شاه مصاحبه ای انجام می دهد. از او می پرسد اعلی حضرت چرا اوضاع اینطور شد؟ شاه پاسخ می دهد کار آمریکایی هاست. می پرسد چرا؟ شاه می گوید از وقتی قیمت نفت را بالا برده ام چراغ سبز دوستی غرب با من به چراغ قرمز تبدیل شده است. می گوید من داشتم ایران را به سرعت صنعتی می کردم. غربی ها دیدند با این سرعتی که ما جلو می رویم به زودی اتومبیل های ساخت ایران، آلومینیوم ایران و خاورمیانه را پر می کند و احساس خطر کردند. شاه در مقاطعی فکر می کرد روزها پشت این اعتراضات هستند، اما دست کم دو سه بار در مصاحبه هایی که انجام می دهد می گوید روزها عرضه چنین کارهایی را ندارند و این باید کار CIA باشد. میگوید انگلیسی ها هم دارند زیر پای من را خالی می کنند، چون بعد از کودتای 28 مرداد من به تدریج به سمت واشنگتن رفتم و انگلیسی ها الان دارند از من انتقام می گیرند. حتی بعد هم که برای همیشه از ایران می رود، در سال 58 یعنی پس از انقلاب مصاحبه ای با دیوید فراست انجام می دهد که فیلمش موجود است. در آن مصاحبه دیوید فراست می گوید اعلی حضرت چرا شما می گویید غربی ها این کار را کردند؟ مردم شما را دوست نداشتند و علیهتان بودند. شاه پاسخ می دهد اگر این آخوندها فیلم های مسافرت های من را از بین نبرده باشند، آخرین فیلمی را که من به مشهد رفتم ببین که چگونه مردم به استقبالم آمده بودند. راست هم میگوید، اما نمیفهمید که آوردن 30-40 هزار نفر برای استقبال کاری ندارد. فقط کافی است بگویید کارمندان دولت، نظامیان و با لباسی غیر از یونیفرم به استقبال اعلی حضرت بیایند. به کسانی که به من و امثال من میگویند شما را باید محاکمه کرد چون متهم هستید به اینکه یه انقلاب کردید، میگویم حرفی ندارم، دادگاه را تشکیل دهید و ما را در جایگاه متهم بنشانید، ولی متهم ردیف اول آن دادگاه محمد رضای شاه پهلوی است. انقلاب نتیجه سیاست‌های غلط او بود و اینکه یه نمی‌خواست واقعیت‌های جامعه را ببیند. مهمترین عاملی که باعث انقلاب 57 شد نه دکتر علی شریعتی بود، نه مجاهدین، و مهمترین عامل انقلاب دیکتاتوری شاه بود. دیکتاتوری شاه او را بدبخت و بیچاره کرد. چند نمونه میگویم. پرویز راجی سفیر وقت ایران در سال 55 یا 56 برای گزارش به حضور شاه میرسد. قبل از این که وارد شود هویدا چند دستورالعمل به او میدهد، مثل این که یه هنگام صحبت کردن در تخم چشم اعلی حضرت نگاه نکن، سرت پایین باشد. مطلقاً نگو من فکر میکنم یا به عقیده من. اعلی حضرت دوست ندارد کسی این جمله را بگوید. اگر نکته ای به عقلت میرسد که میخواهی عرض کنی، بگو من با یک سری از کارشناسان و اساتید دانشگاهی انگلستان صحبت کردم. آنها میگویند که بهتر است اعلی حضرت فلان کار را انجام دهند. اینجا راجی در کتاب خاطراتش میگوید. ببینید کیش شخصیت شاه را به کجا رسانده بود. یک نمونه دیگر موردی است که در خاطرات علم آمده. سال 55 فریدون مهتوی وزیر بازرگانی 54-53 و قائم مقام حزب رستاخیز برای شرکت در یک رویداد بین المللی به ایتالیا می رود. علم میگوید من رفتم دیدن اعلی حضرت، اتفاقا همان موقع مهتوی برای ارائه گزارش سفر ایتالیا آمده بود. میگفت اعلی حضرت بسیاری از ایتالیایی ها به من میگفتند خوش به حال شما که یک فرمانده مثل اعلی حضرت دارید که این گونه یک کشور را توسعه میدهد. ای کاش ما هم یک پادشاه مثل شما داشتیم. کاش اعلی حضرت میتوانستند مدتی به ایتالیا بیایند. اگر من و شما جای اعلی حضرت بودیم، پس از گفتن این حرف توی دهن مهتوی می‌زدیم و قطعاً فکر می‌کردیم دارد ما را مسخره می‌کند. اما شاه به حدی خود بزرگ‌بین شده بود که پس از شنیدن این حرف‌ها به مهدی می‌گوید خودمان اینجا کارهای فراوانی داریم، نمی‌توانیم برویم ایتالیا. ببینید این آدم به کجا رسیده بود. رژیم شاه سقوط کرد نه به خاطر تئوری‌های ریز و درشتی مثل شریعتی و قیمت نفت که ما الان ارائه می‌دهیم، بلکه برای اینکه یه بجز او هیچ کس دیگری در ایران کاری نبود. وقتی که درآمدهای نفتی ایران 4 برابر شد، شاه همه دست‌اندرکاران را در نوشهر جمع و برنامه 5 را عوض کرد. گفت ما باید به دنبال یک سری برنامه‌های کلان اقتصادی برویم. عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه بودجه و یکی دو نفر دیگر که می‌دانستند سرازیر کردن دلارهای نفتی برای اقتصاد مشکل آفرین خواهد بود، شروع می‌کنند منمن‌کنان به گفتن این که ما باید به آثار تورمی بحث دقت کنیم. شاه پس از شنیدن این حرف خیلی محترمانه به آنها می‌گوید اگر کسی ارز ندارد و نمی‌تواند با این برنامه جدید کار کند، برود دنبال کارش. نسل مستقل اطراف شاه مرده یا برکنار شده بودند. شاه کوچکترین اعتراضی را بر نمی‌تابید. با هنه هم از جمله هویدا و فرح هم همینطور بود. دیگر آن نسلی که می‌توانستند به او بگویند اعلی حضرت شما دارید اشتباه می‌کنید، مرده بودند، تمام شده بودند. نسل سید ضیاءالدین طباطبایی، احمد قوام السلطنه، دکتر محمد مصدق، دکتر علی امینی در گذشته و یا خانه‌نشین شده بودند و جای آنها را یک مشت بله قربانگو مثل امیر عباس هویدا، منوچهر اقبال و اسدالله علم گرفته بود که هرچه اعلی حضرت می گفت چشم و گوش بسته می پذیرفتند. شما نگاهی به روزنامه‌های سال 54 بیاندازید، ببینید چقدر در متن و ثنای حزب رستاخیز قلم فرسایی کردند. از جمله این که این یک تصمیم تاریخی بوده و رهبران کشورهای دیگر دارند از آن الهام می‌گیرند. سرطان و افسردگی شاه. سرطان و افسردگی شاه نیز در وقوع انقلاب بی تأثیر نبود. سال 53 یا 54 می فهمند که او سرطان گرفته. این آدم اینقدر به عالم و آدم مشکوک بوده که حتی موضوع بیماریش را با فرح در میان نمی گذارد. سالیوان سفیر وقت آمریکا در ایران قبل از 17 شهریور 57 به خاطر ازدواج پسرش به یک مرخصی طولانی 2-3 ماه می رود. بعد که برمیگردد در خاطراتش میگوید من دیدم اعلی حضرت خیلی افسرده است. تعجب کردم، مقداری هم میلنگید. بعدها متوجه شدم که به خاطر تزریقات سرطان بوده. یعنی سفیر آمریکا خبر نداشت که شاه سرطان دارد. همه راه ها به شاه ختم می شد. شاه طوری رفتار کرده بود که همه راه ها خودش ختم می شد و فکر نکرده بود که اگر خودش نتوانست چه کسی باید کارها را پیش ببرد. تمام نظام های دیکتاتوری این گونند. الان اگر پوتین نباشد، روسیه چه می شود؟ بدبختی بزرگ شاه این بود که فکر می کرد همه دوستش دارند. می گفت من دستور سهیم شدن کارگران در سهام کارخانجات را دادم. به همین خاطر کارگران با من هستند. به زنان حق رأی، طلاق و قضاوت دادم. زنان با من هستند. از دید شاه طبقه متوسط که در نتیجه درآمدهای نفتی وضعشان خوب شده بود دوستش داشتند. او اساساً مشکلی در کارش نمی‌دید و اصلاً در خوابم هم نمی‌دید که در راهپیمایی عید فطر 200,000 نفر شرکت کنند. ساواک فقط آن چیزهایی را می‌گفت که شاه دوست داشت بشنود. جمله معروفی هست که می‌گوید به دیکتاتورها باید چیزایی را بگویی که دوست دارند بشنوند، در غیر این صورت طردتان می‌کنند. این را همه اطرافیان شاه فهمیده بودند، از فرماندهان نظامی تا هویدا و علم و اقبال. ضرب آخر، من فکر می‌کنم بعد از سرطان و افسردگی، مشت بعدی که به گیجگاه شاه خورد و موجب شد دیگر اصلا نتواند تصمیم بگیرد روزی بود که با هلیکوپتر رفت و راهپیمایی مردم را دید. باورش نمی‌شد. این گونه بود که وقتی اواخر سال 55 که فضای سیاسی کمی باز شد، بچه‌های دانشگاه شریف، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنیک و بهترین مغزهای ایران از جمله اعضای کانون نویسندگان، یعنی هر کسی که سرش به تنش می‌ارزید، زندانی سیاسی بود. من معتقدم شاه اگر به جای سال 55 این کار را در سال 50 یا 45 هم می‌کرد، انقلاب می‌شد، برای اینکه از یه جایی به بعد دیگر مشروعیتش را از دست داده بود. مردم، مقصودم از مردم روشنفکران و تحصیل کردگان هستند، به غلط یا درست دیگر او را نمی‌خواستند. بعد از کودتای 28 مرداد دیگر نگاه آنان به شاه نگاه یک رهبر وطن پرست نبود.